ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. شنود تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا منوط به حکم قاضی می‌شود. روز سه‌شنبه یک رشته بمب‌گذاری و تیراندازی در عراق 29 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما امروز چهارشنبه در بروکسل به مذاکره در مورد بحران اوکراین و همکاری اقتصادی میان اروپا و آمریکا می‌پردازد. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم که مشروع خبرها و گزارش‌ها را بشنوید. بر اساس طرحی که انتظار می‌رود در روزهای آینده به طور رسمی دولت باراک اوباما به صورت یک لایحه به مجلس سنا ارسال کند، آژانس امنیت ملی آمریکا از جمع‌آوری و شنود تماس‌های تلفنی مردم این کشور بدون مجوز دادگاه منع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت تصویب این لایحه، آژانس امنیت ملی آمریکا تنها پس از گرفتن حکم قاضی دادگاه فدرال می‌تواند داده‌های مربوط به تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا را از شرکت‌های تلفن مطالبه کند. دایان فاینستاین، رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا و قانونگذاران برجسته آمریکا هم از این تصمیم حمایت کردند. ادوارد سنودن، پیمانکار فراری آژانس امنیت ملی آمریکا، که سال گذشته اسنادی از شنود گسترده مکالمات شهروندان آمریکایی را منتشر کرده بود، گفته است که این اقدام کاخ سفید و کنگره نقطه عطفی در اصلاح برنامه‌های نظارتی و امنیتی آمریکا خواهد بود. مقام‌های عراقی از کشته شدن 29 تن در بمب‌گذاری‌ها و تیراندازی‌های روز سه‌شنبه در این کشور خبر دادند. این بمب‌گذاری‌ها در شهرهای بغداد، بعقوبه، موصل و تکریت اتفاق افتاده است. 9 تن از 29 قربانی بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک پاسگاه امنیتی در حومه بغداد کشته شدند. حملات در بعقوبه، موصل و تکریت نیز دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. 8 سرباز نیز بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح به سوی یکی از واحدهای ارتش در شمال بغداد کشته شدند. همچنین بمب‌گذاری کنار جاده‌ای به کشته شدن 2 تن از محافظان یک نماینده مجلس اهل سنت انجامید و 2 تن هم بر اثر بمب‌گذاری در بازارهای بغداد جان باختند. خشونت‌ها در عراق در حالی رخ می‌دهند که تنها چند هفته بیشتر به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور باقی نمانده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در ادامه سفر خود به کشورهای اروپایی امروز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا به مذاکره در مورد بحران اوکراین و همچنین امضای توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد پرداخت. خبرگزاری‌ها نوشتند انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا در نشست مشترک روز چهارشنبه با اتحادیه اروپا درباره تقویت مخالفان الحاق کریمه به روسیه و سرعت بخشیدن به مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا بپردازد. آقای اوباما همچنین علاوه بر دیدار با آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، درباره سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و روابط دوسوی آتلانتیک سخنرانی می‌کند. و اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌گوید به رغم اهمیت بحران اوکراین و تنش میان غرب و روسیه، دلیلی ندارد جمهوری اسلامی در این زمینه اظهار نظر کند و وارد بحث درباره بحران اوکراین شود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای که در آخرین روزهای سال گذشته با سایت اینترنتی تابناک کرده است، در رابطه با بحران اوکراین و تنش بر سر آن گفته است که لازم نیست جمهوری اسلامی در هر موضوعی وارد شود. علی لاریجانی در این مصاحبه که روز دوشنبه بخشی از آن در تابناک منتشر شد، با اشاره به گفته او رفتارهای دوگانه غرب در جریان بحران اوکراین و همه پرسی در کریمه، میگوید ماجرای به وجود آمده در اوکراین ماجرای مهمی است و به سادگی رفع و رجوع نمی شود، چون اکنون برای هر دو طرف خطوط قرمز تعریف شده است، اما این مسئله تأثیر چندانی در کار ما ندارد. و در این حالی که جمهوری اسلامی در این قضیه بی نظر نیست، اما دلیلی هم ندارد در هر زمینه اظهار نظر کند. باید دید سرانجام کار چه می شود. محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در فلوریدا در پاسخ به این پرسش که چرا علی لاریجانی مخالف موضع گیری مستقیم جمهوری اسلامی درباره بحران اوکراین است به رادیو فردا میگوید:
معمولا مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل مهم بین المللی خیلی سریع و روشن موضع گیری میکنند، ولی به نظر میرسه که این بار آقای لاریجانی و به نظر من به درستی موضع خیلی روشنی رو در رابطه با کریمه و اوکراین نگرفته. اگر به دقت به صحبت‌های ایشون گوش بدید می‌بینید که ایشون داره میگه که این مسئله دعوای غرب و شرق یک مسیر طولانی داره و احتیاجی هم نداره که جمهوری اسلامی خیلی تند در این باره اظهار نظر بکنه. دلیلش هم به نظر من اینه که جمهوری اسلامی هنوز مطمئن نیست که آیا این دعوا سر کریمه، دعوا بین آمریکا و غرب، تبدیل خواهد شد به یک جنگ سرد جدید یا اینکه میتونن غربی‌ها با روسا یک طوری مسئله رو حل و فصل میکنن.
آقای لاریجانی بدون نام بردن از رسانه‌ای به تابناک میگوید گاهی رسانه‌های داخلی مسائلی را درباره بحران اوکراین مطرح و یا جانبداری میکنند در حالی که لزومی نیست به هر موضوعی وارد شوند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم هشدار داده بود که ممکن است مسکو در واکنش به فشار غرب در قبال بحران اوکراین موضع خود را در مورد گفتگوهای هسته‌ای با ایران تغییر دهد. از محسن میلانی پرسیدم با توجه به گفته‌های معاون وزارت خارجه روسیه آیا این کشور می‌تواند از ایران به عنوان حربه‌ای در برابر غرب استفاده کند؟
سیاست روسا الان سالیان مبنا بر اینه که اجازه ندن رابطه ایران با غرب معمولی بشه. از طرف دیگه هم سیاستشون مبنا بر اینه که اجازه ندن رابطه بد ایران با غرب تبدیل به یک جنگ نظامی بشه بین ایران و کشورهای غربی. و امروز هم کاری که دارن انجام میدن خیلی فرق با سیاست‌های قبلیشون نداشته. روسا همیشه از کار ایران استفاده کردن در رابطه با مذاکراتی که با آمریکا می‌کردن. این تحریم‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد در رابطه با ایران وضع شده بدون موافقت روسا انجام پذیر نبود. بنابراین این حرفی که روسا دارن می‌زنن حرف جدیدی نیست. اما این بار فقط یک فرق داره. فرقش اینه که اگر جمهوری اسلامی واقعاً به این نتیجه برسه که می‌خواد مسئله اتمی خودش رو حل بکنه با قوه 5 به علاوه 1، روسا تنها کاری که میتونن بکنن یه مقداری مسئله رو بغرنج بکنن، ولی نمیتونن جلوی قرارداد نهایی رو بگیرن. به نظر من
با توجه به وجود گروه‌های مخالف با توافقنامه ژنو در ایران، آیا این خطر وجود ندارد که ایران تحت تأثیر روسیه از این مذاکرات کنار بکشد؟ محسن میلانی:
مسلماً گروه‌هایی که در داخل ایران مخالف این قرارداد هستند و گروه‌هایی که در داخل آمریکا و در درون دولت آقای اوباما مخالف این قرارداد هستند میتونن از این دعوایی که بین غرب و روسیه شده استفاده بکنن و سعی بکنن که مسئله مذاکرات رو پیچیده بکنن. ولی همونطوری که من اشاره کردم اگر آیت الله خامنه‌ای به این نتیجه رسیده باشن که باید این مذاکرات به این نتیجه برسه و آقای اوباما هم به این نتیجه رسیده باشن، اینا فقط شیطنت خواهد بود و نمیتونه مسیر مذاکرات تغییرات جدی بهش بده. دردسر میتونه به وجود بیاره ولی نمیتونه مسیر رو تغییر بده.
پیش از این وزارت خارجه ایران در واکنش به رویدادهای اوکراین اعلام کرده بود که این تحولات را با دقت دنبال و تأکید می‌کند که سرنوشت اوکراین با اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی باید شکل بگیرد.
گزارش فریدون زرنگار رو می‌شنیدید. عزیزان شنونده رادیو فردا، روز ششم فروردین ماه 1393 خورشیدی است. هنوز ایام نخست سال رو پشت سر میذاریم، ایام عید نوروز رو. اجازه بدید که بریم و با هم بشنویم پیام های نوروزی چند تن رو: شهرنوش پارسیپور نویسنده، عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر، فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان، محمدعلی سپانلو شاعر و مترجم، محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57. بشنوید.
سلام، بس ایرانیان عزیز در سراسر دنیا، من شهرنوش پارسیپور هستم، نویسنده داستان‌های بلند و کوتاه و همچنین خاطرات زندان و گزارش یک زندگی که زندگی خودم هست. سالهاست می‌نویسم و اکنون مقیم امریکا هستم. نوروز پیروز باستانی رو به شما تبریک میگم و امیدوارم تمام ایرانی‌ها، افغان‌ها، تاجیک‌ها و کسانی که در کشورهای دیگر دوروبر ما نوروز رو جشن می‌گیرن، ترکیه و آذربایجان شمالی، همه در این شادی سهیم باشند و ضمناً هر کس که جشن بهار رو میگیره در دنیا انگار که نوروز ایرانی رو جشن میگیره. به همه تبریک میگم و امیدوارم انقدر سال خوبی باشه که بعدها در زندگی همیشه اون رو به خاطر داشته باشیم.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، نوروز و سال نو رو به هموطنان عزیزم شاد باش میگویم و امیدوارم سال جدید بهتر از سالیان گذشته باشه، سالی مملو و مشهون از خبرهای خوب و زندگی و روزهای بهتر برای شما هموطنان عزیز.
آیین مردمی نوروز را به همه کسانی که آن را گرامی می‌دارند شاد باش می‌گویم. باشد که فرا رسیدن بهار نه تنها نشان تحول در طبیعت، بل نماد دگرگونی خردمندانه و بالنده در جامعه ما و همه جوامع بشری در جهت آزادی، عدالت، امنیت و بهروزی همگانی گردد. یعنی آن چیزهایی که سال پیش همه باز بسیار سرکوب استیلاگران و جاهلان شدند. زیستن با شادمانی پید مردم و فراموش نکردن آلام و نیازهای آنان خود آغازگاه فراشد پیروزی است. چیزی است مثل دمیدن خورشید فردا و فریاد ارغوانی بهاران. نوروز پیروز، بهاران خجسته باد.
من محمد علی سخنلو به سنت دیرباد سرزمین های ایرانی تبریک میگم عید نوروز رو به همه کسانی که ریشه در این خاک داشتن در زیر آسمان بزرگ به همه جای دنیا. امیدوارم که پنج روزی ما بتوانیم فراموش کنیم گرفتاری ها، مصیبت ها یا از جمله دعوای خودمون رو. با همه مشکلات که همه داریم شاید این 3-4 روز اولا بشود به نام نوروز به خودمون مرخصی بدیم از مصیبت ها و این حتی اقل ایست درسی ترشد نرساخی 5 روز نوروز اقلا محمد علی سپاهیان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان به این برنامه. من محمد ملکی هستم، یکی از ایرانی های طرفدار آزادی و عدالت و در این مسیر هم حدود 5 سال مبارزه کردم، مشکلات عظیمی را هم تحمل کردم و اکنون هم خدا رو سپاسگزارم که تغییر مسیر ندادم با تمام فشارها و گرفتاری ها. در مورد سال نو، حتما این سال نو رو این حکومت یا مرتب میگن سال نو، اینا عید نوروزه که مثل این که عید بودن و نوروز باستانی بودن شو زیاد قبول ندارد، ولی من قبول دارم بولان یکی ایرانی. نوروز باستانی رو تبریک میگویم و آرزو میکنم که مردم اون خواستهایی که در انقلاب سال 57 داشتند برسند. من آرمان و آرزوی خودم رو با این بیت شعر که از زمان مصدق به خاطر دارم، یادم هست که در زمان دکتر مصدق ما که خیلی جوان بودیم در یک کارت پستالی نوشته بودن و زمزمه میکردیم: من عید میخواهم ولی عیدی به رنگ آرزو، عیدی که در آن از ستم دیگر نباشد گفتگو. بار دیگر نوروز باستانی را به همه ملت ایران، به همه اونهایی که دلشون به خاطر آزادی و عدالت میتپه تبریک میگم و امیدوارم ملت ما هر چه زودتر از زیر سلطه ستمگران رها بشه.
بله عزیزان، شنونده رادیو فردا هم نوروز 93 رو به یکایی که شما تبریک و تهنیت میگه، اما حرفی دارم باتون. مبادا که بگید که حرف برای گفتن دارید اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه شنوندگان گرامی، گذاردن پیام با شما رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده. با ما اون رو به عهده ما بگذارید و 00420221122112 هم از نوروز و هم از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، از آرزوهاتون از جمله.